همزمان با پایان جنگ در سیلکبورگ، یکی از شهرهای دانمارک، خانواده ثروتمند کیرکگور در ویلای قدیمی و اعیانی زندگی می کردند. آنها دختری را برای خدمتکاری در منزل استخدام کرده بودند. اسم او لوته بود و همه فقط با همین اسم او را می شناختند. لوته یتیم بود و 16-17 سال داشت. گفته می شد خیلی زیباست. پس تعجبی نداشت که تنها پسر خانواده نمی توانست هنگام کار کردن دختر لحظه ای از او چشم بردارد. پسر جوان دنبال دختر خدمتکار به همه جا می رفت و با اینکه خیلی کم سن بود، یک روز که لوته در محوطه رختشویی سرگرم جوشاندن لباسها بود، توانست فریبش بدهد. با اینکه این اتفاق فقط همین یک بار رخ داد، اما لوته باردار شد. در طول چند سال بعد، روایت‌های مختلفی از حادثه نحس و سرنوشت ساز بعد از ظهر آن روز دهان به دهان می گشت. بعضی‌ها یواشکی می گفتند که آن پسره، یا اگر بخواهیم اسم اصلیش را بگوییم، مورتن، در فاصله‌ای که دختره سرگرم شستشوی لباس‌ها بوده به او تجاوز کرده. اما خانواده کیرکگور با قاطعیت و صراحت اظهار کردند که تقصیر خود لوته بوده که با وقار و متانت رفتار نکرده و در واقع پسرشان را فریب داده است. شواهد موجود از این حکایت می کرد که دختر خدمتکار اغلب هرهر می کرد و می خندید و به عمد در حضور پسر جوان رفتار جلف و سبک داشت. خانواده به طور محرمانه برنامه ریزی کردند تا خدمتکارشان در یکی از نواحی دوردست کشور نزد خانواده دیگر مشغول کار شود. با این حال چند ماه بعد که لوته فارغ شد و پسری به دنیا آورد، خانواده پدر خواستار نگهداری نوزاد شدند. چون به هر حال خون اشرافی خانواده در رگهای تازه به دنیا آمده جاری بود. خاندان کیرکگور مال و ثروت فراوانی داشت، اما وراث زیادی نداشت. بنا نبود حتی یک قطره از خون این خاندان برجسته و صاحب نام از بین برود. لوته تا جایی که می توانست نسبت به این قضیه اعتراض کرد و چند هفته بعد که نوزاد را از او گرفتند با اندوه بسیار اشک ریخت. اما گفته می شد نه از نظر مالی و نه از لحاظ اخلاقی شایستگی سرپرستی کودک را ندارد. و با همه این اوصاف نوزاد پدر نداشت. طبیعی بود که مورتن نمیخواست به هیچ وجه با بچه کاری داشته باشد. آنقدر کم سن و سال بود که نمیتوانست ادعا کند پدر است و از طرف دیگر سن و سال والدینش آنقدر بالا بود که نمیتوانستند نوزاد را به عنوان فرزند خوانده خود بپذیرند. زندگی یکی از عموهای مورتن به خاطر نداشتن بچه حسابی تباه شده بود. از این رو او و همسرش از لحاظ قانونی مسئولیت پسر کوچولو را بر عهده گرفتند و با نام کارستن غسل تعمیدش دادند. کارستن در حین رشد هر از چندگاهی به این موضوع می اندیشید که موقع تولدش پدر و مادرش چه سن و سالی داشتند. احتمالاً مادرش حدود 50 سال داشته است. هیچ وقت به ذهن کارستن خطور نکرد که استین و یاکوب پدر و مادر واقعیش نیستند. کارستن هر سال در روز تولدش از طرف پسرعمو مورتن کارت تبریکی دریافت می‌کرد و تا زمانی که رسماً به عضویت کلیسا درآمد از طرف همان پسرعمو با پست هدیه کریسمس کوچکی به دستش می‌رسید. اما هرگز به ذهنش خطور نکرد که این پسر عموی 18 ساله در اصل پدر واقعیش است. در واقع این مسئله یکی از اسرار سر به مهر خانوادگی بود که او هرگز نباید به آن پی می برد. یاکوب ناخدای کشتی بازرگانی بزرگی بود. وقتی کارستن کم سن بود، گاهی اوقات اجازه داشت پدرش را در حین سفر به جهان پهناور همراهی کند. او عمیقاً به پدر و مادرش وابسته شده بود و از اونجایی که تنها فرزند خانواده بود، پدر و مادرش از هر نظر ستایشش می کردند. زمانی که کارستن آخرین سال مدرسه را سپری می کرد، استین و یاکوب به فاصله چند ماه پشت سر هم فوت کردند و کارستن تک و تنها شد. او دیگر هیچ خانواده‌ای نداشت. مادر بزرگ و پدر بزرگش هم از دنیا رفته بودند. البته یعقوب در بستر مرگ ماجرای قدیمی بین پیشخدمت زن و پسرعمو مورتن در واقع پدر واقعیش را برایش تعریف کرد. به مرور زمان ارتباط کارستن با پسرعمویش خیلی کم شده بود. در واقع آنها از سالها پیش اصلاً همدیگر را ندیده بودند. وقتی کارستن در دانشگاه آرهوس در مقطع کارشناسی ارشد شروع به تحصیل کرد، از نظر مالی دچار مشکل جدی شد و در اثر این گرفتاری به ناچار به سراغ مورتن رفت. مورتن می دانست کارستن پسر واقعیش است، اما همواره تصور می کرد در کل عالم فقط خودش از این موضوع خبر دارد، مخصوصاً حالا که یعقوب و استین هم مرده بودند. مورتن که در بیمارستان آنهاوس به عنوان مشاور پزشکی محترم و صاحب نام کار گرفته بود، با مالن زیبا و جذاب دختر یکی از قضات دیوان عالی کوپنهاگ ازدواج کرده بود. آنها دو دختر عزیز و دوست داشتنی داشتند که هر دویشان در گروه کر کلیسا آواز می‌خواندند. و در این اوضاع و احوال مورتن اصلا نمیخواست پسرمویش وارد زندگی فوق‌العاده خوب و مرفهش شود. به هر حال او درباره پیشینه خانوادگی پرمسئله و خاص آن پسر چیزهای زیادی میدانست. کارستن که میدانست پسرمویش مردی ثروتمند است، بیان که دانسته هایش را فاش کند، از او 5 تا 10,000 کرون قرض خواست. اما مورتن خیلی راحت درخواست کارستن را رد کرد. در واقع خواهش صادقانه و بیریای دانشجوی جوان را که در تنگنای مالی شدید قرار داشت نشنیده گرفت. برایش یک گیلاس ویسکی مالت ریخت. درباره گذشته ها شوخی کرد و پیش از آن که پسر جوان را با چند جمله کلیشه‌ای و تکراری در خصوص اینکه پاداش تحصیل رشد و ترقی است از سرباز کند، چند صد کرون کف دستش گذاشت. مسئله خیلی مهم و سرنوشت ساز این بود که کارستن که از پیش نیز از پدر واقعیش به خاطر غفلت و کوتاهی‌های این همه سال نفرت داشت، بلافاصله تو چشم‌های او چشم دوخت و داد زد: به نظر خودت شرم‌آور نیست که حاضر نیستی به پسر خودت 1,000 کرون قرض بدی؟ شاید بهتر باشه دفعه بعد با مالن صحبت کنم. مورتن وحشت کرد. اما کارستن که حالا رویش را برگردانده بود، پیش از ترک آنجا صرفاً گفت: حالا دیگه هیچ حرفی نداریم که با هم بزنیم. کارستن پس از سالها تحصیل که با وقفه و نوسان بسیار همراه بود، سرانجام با کریستیان آشنا شد و از آن زمان به بعد عملاً تمام حواس و توجهش پی او بود. تا چند سال بعد فقط چند بار به مورتن و مالن تلفن زد که هر بار خود مورتن به تلفن جواب داد. در این میان یک مسئله کاملاً مشخص و قطعی بود. کارستن دیگر حاضر نبود هیچ وقت از پسرمویش پول بخواهد. با این حال یکی دو بار از طرف مورتن چک به دستش رسید و زمانی که او و کریستیان با هم ازدواج کردند، چکی به مبلغ 5,000 کرون از طرف پسرم مورتن، مالن، ماریان و ماتیلده دریافت کردند. اما این اقدام برای کاهش و تسکین خشم و غضب کارستن نسبت به پدر واقعیش کافی نبود، طوری که او هنگام ازدواج تصمیم گرفت نام خانوادگیش را تغییر بدهد و نام خانوادگی کریستیان را برای خودش برگزیند. خانواده کریستیان او را با آغوش باز پذیرفتند. کارستن عاشق و شیدای کریستیان بود. از همان نخستین لحظه‌ای که با او آشنا شد دیگر حاضر نبود به زن دیگری فکر کند. اما وقتی تقدیر و سرنوشت بخواهد همه چیز را به هم بزند، آینده نگری و احتیاط انسان سودی ندارد و راه به جای نمی برد. روی گردن کارستن لکی مادرزادی بدترکیبی بود که ناگهان سرباز کرد. وقتی از لکه خون آمد، کریستیان مصرانه از وی خواست به دکتر مراجعه کند و زخمش را نشان بدهد. دکتر محلی لکه مادرزادی را برداشت و آن را برای آزمایش بافت برداری به بیمارستان آرهوس فرستاد. متاسفانه نتیجه آزمایش هرگز برای دکتر کارستن فرستاده نشد. وقتی چند ماه سپری شد و دیگر از طرف بیمارستان و دکتر خبری نشد، کارستن و کریستیان هم به کل زخم را فراموش کردند. کارستن بهار سال بعد بیمار شد. پزشکان تشخیص دادند او به سرطانی مبتلاست که دارد در سراسر بدنش پخش می شود و البته بلافاصله این سرطان را با همون آزمایش بافت برداری که ماها پیش به بیمارستان ارسال شده بود مرتبط دانستند. مدتی بعد بیمارستان دریافت نمونه بافت برداری کارستن را به گردن گرفت و حتی اظهار کرد که پس از انجام آزمایشات مشخص شده که کارستن به ملانومای بدخیم مبتلاست. اما هنوز معلوم نبود چرا پزشک معالج کارستن در جریان این مسئله قرار نگرفته است. این موضوع در حالی از ابهام باقی ماند. به طور رسمی مسئولیت این قضیه با پزشک مشاور مورتن کیرکیگور بود. اما از قرار معلوم او شخصاً با آزمایش سر و کار نداشت و احتمالاً یکی از تکنسین‌های پاتولوژی آزمایشگاه سهل‌انگاری و غفلت کرده بود. روزنامه محلی در خبری کوتاه اینطور نوشت: پزشک مشاور در جریان موضوع قرار نگرفت و به این ترتیب فرصت نجات پسرعموی خود را از دست داد. اما این خبر پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد. وقتی کارستن بیمار شد، چند هفته بیشتر زنده نماند. در طول دوران بیماریش اغلب اوقات در خانه بود و در این فاصله کریستیان و پدر و مادرش در حد توانشان و به بهترین شکل ممکن چه از نظر روحی و چه از نظر جسمانی از او پرستاری و مراقبت کردند. البته پرستاری هم که هر روز با آنها سر می زد از هر نظر کمکشان می کرد. اسم او لوته بود. زمانی که لوته محل دقیق آن لکی مادرزادی زشت و شوم را فهمید، به روز تولد وی مراجعه کرد. لوته فقط چند روز قبل از مرگ کارستن به این قضیه پی برد. اما از آن لحظه به بعد تمام مدت کنار بسترش نشست و تا زمانی که زنده بود با محبت و عطوفت دستش را فشرد. وقتی کارستن برای آخرین بار چشمهای خود را باز کرد و لوته و کریستیان را برای بار آخر دید، گفت: حالا دیگه هیچ حرفی نداریم با هم بزنیم. تعریف داستان کارستن بیش از یک ساعت طول کشید. در تمام این مدت بیاتر را در آغوش گرفته بودم. در این فاصله او هیچ حرفی نزد. حتی نمی توانستم صدای نفس کشیدنش را بشنوم. تازه زمانی که داستان به پایان رسید، سرش را بالا آورد و پس از آنکه نگاهم کرد گفت که داستان هم فوق‌العاده است و هم خیلی وحشتناک. باته گفت که این داستان در این حال که فوق‌العاده و بی‌نظیر است، خیلی تلخ و وحشتناک است. او شنونده قدرشناسی بود. از آنجایی که خلاصه طرح ذهنیم مفصل و با جزئیات همراه بود، تکمیل داستان کار چندان دشواری نبود. مخصوصاً زمانی که با باعث در میان مخروبه های یک کارخانه کاغذسازی قدیمی نشسته بودیم و پیوسته از قدرت و هیجان طوفان عظیم انرژی می گرفتیم. بار دیگر گفت که قطعاً کتاب فوق‌العاده خوبی خواهد بود و یقین دارد که به زبان آلمانی هم منتشر خواهد شد. گفت که خیلی مشتاق است کتابم را بخواند. رعد و برق و غرش آسمان همینطور ادامه داشت و باران مثل قبل با شدت میبارید. اما داستانی که تعریف کرده بودم به حدی ذهنم را مشغول کرده بود که نمیتوانستم داستان دیگری تعریف کنم. از این گذشته اگر میگفتم همزمان روی دو رمان کار میکنم، بیش از حد خودم را ساده نشان میدادم. همانجا نشستیم و درباره جزئیات و ابعاد و جنبه‌های مختلف پیرنگ رمان صحبت کردیم. طوری با بیات حرف زدم که احساس کند پیشنهاداتش برایم خیلی ارزشمند است و هنگام نوشتن رمان بدون شک از آنها استفاده خواهم کرد. بیشتر از قبل خودش را به من چسباند. روی زمین سنگی دراز کشیدیم. هیچ چاره‌ای نداشتیم و در برابر شرایط طبیعت بیپناه بودیم. سرانجام رعد و برق و آسمان قرنبه فرو خوابید. باران که بند آمد نیمخیز شد و گفت بیا بریم دوش بگیریم. حرفی غریب و متناقض بود، چون همین چند لحظه پیش دوش باران بند آمده بود. با این حال بلند شد و مرا دنبال خودش کشاند. هوا اصلا سرد نبود. مرا به طرف آبشار برد و قولی را که به او داده بودم یادم آورد. چند دقیقه بعد زیر آبشار ایستاده بودیم و آواز می‌خواندیم. آشنایی او با اپرا برایم قابل تحسین بود. با اینکه اصلا متعجب نشدم اما تحسینش کردم. نمیدانم چطور شد که یک دفعه شروع کردم به خواندن ترانه‌ای قدیمی و کودکانه. شاید چون خیلی شاد و خرم بودم. با اینکه از دوره‌ای که پسر بچه بودم به آن فکر نکرده بودم، تمامش را به خاطر آوردم. عنکبوت پیتر کوچولو از کلاهم بالا رفت. وقتی که باران آمد، پیتر شلپی افتاد. آفتاب در آمد و خوب روی کلاهم تابید. عنکبوت پیتر بیدار شد. رفت از کلاهم بالا. دوان دوان به طرف ساختمان‌های مخروبه رفتیم و لباس پوشیدیم. وقتی در مسیر گذرگاه قرار گرفتیم، خورشید می‌درخشید. اصلاً خجالت نمی‌کشیدیم. تنها موضوعی که کمی معذبم می‌کرد خواندن ترانه قدیمی درباره عنکبوت پیتر کوچولو بود. خوشبختانه از من پرسجو نکرد که چه آوازی خواندم. شاید به این خاطر که به دقت گوش نداده بود. به هر حال از بیفکری خودم متاسف و ناراحت بودم. بار دیگر در میدان ماگیور در بولونیا بودم. از رودخانه گذشتیم و در حین بالا رفتن از دامنه تپه بسیار شیبدار معلوم شد کفش‌های کتانی باته تا چه حد با دوام است. یک ساعت بعد بود که به چشم‌اندازی به اسم لوسیبلو رسیدیم. از اینجا و در این ارتفاع توانستیم آمالفی را کمی پایین‌تر و در فاصله بسیار دورتر از شبه جزیره سورنتو ببینیم. براته خم شد و یک دست گل سبرگی چید و به من داد. گفت بفرمایید، به مناسبت عید پاک. گفتم نام دیگر این گل‌های زرد نخود فرنگی دمپایی نوزاد است و نشانش دادم چرا چنین است. آهسته به طرف پوجرولا پایین رفتیم. گل‌های دمپایی نوزاد را در یک دست گرفته بودم و دست باعته را در آن یکی دست. در حین راه رفتن گفت می توانیم ازدواج کنیم و بچه دار شویم. با اینکه معلوم بود جدی نمیگوید، اما از حسن نیتش خوشم آمد. در واقع این قضیه به همان اندازه آبتنی زیر آبشار روز گذشته برایش جدی بود. در جوابش گفتم که فکر می‌کردم بخواهد با من به اقیانوس آرام بیاید. فقط نگاهم کرد و خندید. به هر حال دیگر این موضوع را با او در میان گذاشته بودم. در پوجرولا به بار رفتیم و ساندویچ و شراب سفید سفارش دادیم. در فضای باز بار نشستیم و از منظره بیرون لذت بردیم. قهوه، شربت لیموناد و براندی نوشیدیم. یک لیوان آب گرفتم و دمپایی نوزاد را داخلش گذاشتم. زمانی که از پله‌های پهن سنگی به راه افتادیم تا به طرف آمالفی برویم گفت تو رمان می‌نویسی، اما مگه نگفتی که برای یکی از مؤسسات انتشاراتی هم کار می‌کنی؟ انجام این دوتا کار با هم دشوار نیست؟ دیگر گپ نمی‌زد و می‌خواست بداند چه کسی هستم. تصمیم گرفتم طوری اطلاعات بدهم که اگر احیاناً در خصوص پدیده‌ای به نام عنکبوت چیزی شنیده بود، خودش تشخیص بدهد که من عنکبوت هستم. گفتم به سایر نویسنده‌ها کمک می‌کنم تا بتوانند بنویسند. در این حال خاطر نشان کردم بعضی وقتها با آنها ایده و موضوع می‌دهم تا بر اساس آن بنویسند و حتی در مواردی یادداشت‌هایی را در اختیارشان می‌گذارم تا بر اساس آن چارچوب مطلبی را بنا کنند. گفتم همیشه میزان تخیلاتم بیشتر از حدی بوده که برای شخص خودم قابل استفاده باشه. به هر حال محصول ارزونیه. خودم این حرف را زدم. به او گفتم که قوه تخیل کالای ارزانی است. عکس‌العمل براته کاملا طبیعی بود. سکوت کرد و در لاک خودش فرو رفت. این رفتارش می توانست دلایل مختلفی داشته باشد. امکان داشت سرانجام مرا به عنوان عنکبوت شناسایی کرده باشد یا واقعاً خودش هم در توطئه مربوطه نقش داشته باشد. لااقل می شد تصور کرد که او مقاله کوتاه درد شده در روزنامه کوریر دلا سره را مطالعه کرده است. خودش گفته بود که خواندن این روزنامه به خصوص خیلی مهم است تا آدم همیشه در جریان آخرین اخبار باشد. چند بار هم به بخش فرهنگ آن اشاره کرده بود، اما واکنش او لزوماً با چیزهایی که در خصوص عنکبوت شنیده بود ارتباطی نداشت. در مجموع واکنش او کاملاً طبیعی بود و حق داشت چنین عکس‌العملی داشته باشد. درباره حرفه فوق‌العاده خاص و غیر معمولی صحبت کرده بودیم. باز هم درباره عالم خیال و فانتزی و کمک به نویسنده ها صحبت کردم. در این حین گاهی سرش را طوری تکان می داد که انگار بیش از پیش به فکر فرو رفته است. همان موقع تصمیم کاملا اشتباهی گرفتم. گفتم مایلم مطالبی را که ظرف چند روز گذشته در هتل نوشتم بخواند. گفتم می توانم آن را برایش به آلمانی ترجمه کنم. نمی خواستم هیچ رازی را از او مخفی نگه دارم. باید بالاخره به این همه تظاهر پایان می دادم. بار دیگر به سفر مشترکمان و اقامت در قاره دیگر فکر کردم. شاید هر دوی ما داشتیم از چیزی می گریختیم. چون او هم برای کل تابستان به جنوب ایتالیا نقل مکان کرده بود. تصمیم گرفته بودم از حالا به بعد و تا آخر عمر مثل یک انسان محترم و آبرومند زندگی کنم. آدم فقط یک بار زندگی می کند و حالا دیگر می خواستم باقی مانده عمرم را درست سپری کنم. ساعت 6 بود. بعد از آن همه مشروب و پیاده روی پاهایم خسته بود. تصمیم گرفتیم روی صخره‌ای بنشینیم و غروب آفتاب را تماشا کنیم. با اینکه بعات ساکت بود، یک افسانه طولانی تعریف کردم. در حین بازگویی داستان خیلی نگاهش می کردم. شاید به خاطر اینکه داستان همینطور فلبداهه در ذهنم شکل می گرفت و جلو می رفت. گرچه جزئیات داستان را به خاطر ندارم، اما طرح کلیش این بود.